بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 215 صفحه 11 هم. و جمیع و ذالک اما ان یکون الوسط فیه هو و به اینهی اوسط القیاس صادق به اینه او لیس هو و به اینه. بحث در عنوان دوم فصل یعنی راه یافتن مغالطه در قیاس داشتیم. مغالطه جهل مرکبه، پس برای توضیح مغالطه باید جهل مرکب رو توضیح بدیم. به این مناسبت ما وارد توضیح جهل مرکب شدیم و بعد از اینکه توضیح دادیم خواستیم تقسیمش کنیم. تقسیم رو دیروز شروع کردیم ولی تمام نشد. به دو نحوه جهل مرکب رو تقسیم می کنند. یکی این که گاهی جهل مرکب تعلق می گیره به قضیهی که اون قضیه وسط ندارد، بدیهیست، ولی در این حال شخص نتونسته این بدیهی رو درک بکنه، خلافش رو درک کرده و به جهل مرکب افتاده. هیچ قیاسی هم تشکیل نداده برای رسیدن به اون قضیهی که جهل مرکبه، حد وسطی به کار نبرده، بلکه همینطوری این قضیه رو خلاف فهمیده. این یه قسم جهل مرکبه که از طریق قیاس به دست نمیاد، بلکه خود قضیه از نظر معنا باطله. این قسم اول بود. قسم دوم قضیه‌ای بود که باز بدیهی است و احتیاج به وسط نداره، ولی مغالط بر اون قضیه استدلال کرده و از وسط استفاده کرده، یعنی از حد وسط استفاده کرده. خود قضیه چون بدیهی بوده احتیاج به قیاس نداشته، ولی مغالط قیاسی اقامه کرده و حد وسطی توی این قیاس کرده و از طریق حد وسط به این غلط افتاده. این قسم دوم بود. قسم سوم این بود که قضیه ای رو مغالط انتخاب کرده که خلاف واقعه و از این قضیه با حد و به این قضیه با حد وسط و قیاس رسیده و حد وسط و قیاس هم برای قضیه لازم بوده. قضیه نظری بوده، حد وسط میخواسته، قیاس میخواسته. این آدم هم از حد وسط و قیاس استفاده کرده به این قضیه و به این نتیجه رسیده، ولی بازم به غلط افتاده. حد وسطی هم که انتخاب کرده حد وسط مناسب بوده. قسم چهارم اینه که قضیه‌ای که درش مغالطه رخ داده قضیه نظری است، پس احتیاجی به وسط داره. این شخص مغالط هم قیاسی تشکیل داده و حد وسطی هم آورده، ولی این حد وسط حد وسط قریب و بیگانه است، مناسب نیست. این چهار قسم، این چهار قسم رو دیروز اشاره کردم که همیشه غلط در اون نتیجه، در اون قضیه است. گاهی قضیه بدون قیاس به مغالط غلط در میاد، گاهی قیاسی هم چیده میشه و قضیه غلطی نتیجه گرفته میشه با اینکه قیاس نباید چیده بشه، قضیه احتیاج به قیاس نداره. گاهی قیاس چیده میشه و قضیه احتیاج به قیاس داره، حد وسط مناسب هم به کار میره ولی در این حال اشتباه میفتیم. گاهی قضیه احتیاج به قیاس داره، قیاس هم ترتیب داده میشه، حد وسط نامناسب و بیگانه انتخاب میشه و غلط میفتیم. پس در دو حالت به قیاس احتیاج نداشتیم، منتها در یک حالت مغالط که به قیاس احتیاج نداشت قیاس تنظیم نکرد، در یک حالت با اینکه به قیاس احتیاج نداشت قیاس تنظیم کرد، در دو حالت اصلا قیاس لازم داشتیم و مغالط هم قیاس رو تنظیم کرد، در یک حالت از حد وسط مناسب استفاده کرد، در یک حالت از حد وسط قریب استفاده کرد. این چهار فرض رو توجه داشته باشید. در دو فرضش قیاس لازم نیست، اگرچه در فرض دومش مغالط قیاس میاره، ولی در دو فرضش قیاس لازم نیست. در دو فرضش قیاس لازم هست و مغالط هم قیاس میاره، یک بار با حد وسط مناسب، یک بار با حد وسط نامناسب، ولی بالاخره نتیجه که میگیره غلطه. میشه نه امر بیان میکنه،
قیاس لازم داره و درست هم میشه،
همه درست میشه، همه اینا بیان میشه انشاءالله. بعد میفرماد در تمام این حالات اون حد وسطی که انتخاب میشود یا همون حد وسطی است که در قیاس صادق به کار میره و نتیجه صادق میدهد، یا حد وسطی دیگری است غیر از اون حد وسطی که در قیاس صادق به کارش بردیم. نه مناسب و نامناسب رو نمیگه، مناسب و نامناسب قسم قبلی بود که گفتیم، الان میگه هم چه مناسب چه نامناسب، همونی که تو قیاسی که نتیجه صادق داد به کار بردیم همونو تو کاذب به کار میبریم، یا نه اونو که در صادق به کار بردیم در کاذب به کار نمیبریم، تقسیم دیگری است. دیروز عرض کردم این دو قسم رو که الان داریم بیان میکنیم زد میکنیم در اون چهار قسم، ولی ظاهرا درست نگفتم. خود ابن سینا هم همینطور میگه، میگه و جمیع و ذالک، یعنی همه چهار قسم، یا حد وسطشون حد وسطی که در قیاس صادق به کار رفته، یا حد وسطی در قیاس صادق به کار نرفته. خود ظاهر عبارت ابن سینا نشون میده که اون چهار تای قبل رو باید ضرب در دو کنیم که بشه 8 تا، همونی که دیروز هم میگفتم، ولی قرینه تو کلام ابن سینا داریم. میدونید که حکم گاهی موضوع رو تبیین میکنه، محمول موضوع رو تبیین میکنه، گاهی هم شده، حالا اینو من به صورت جمله معترضه میگم، گاهی استدلال مطلب رو تبیین میکنه. آدم مطلب رو میخونه نمیفهمه، میره تو استدلال میفهمه مطلب چی بوده. حکم هم همینطوره، گاهی حکم موضوع رو تعیین میکنه. در اینجا ایشون میفرماید که اون وسطی که ما به کارش گرفتیم یا همونیست که در صادق به کار میگیریم یا اون نیست. این دیگه شامل قسم اول از اون چهار قسم نمیشه، چون در قسم اول مغالط وسط به کار نگرفت. خود این تقسیم دوم نشون میده که به کدوم قسم از اقسام تقسیم قبل میخوری. قسم اول اصلا خود مغالط توش حد وسط نیبرد، نمیشه بگیم حد وسطش یا مطابق حد وسطی در قیاس صادق به کار بردیم و مطابق اون نیست، اصلا حد وسطی وجود نداره. پس قسم اول طرف ضرب قرار نمیگیره. گفتم این دو رو ضرب در چهار میکنیم؟ نه، دو ضرب در چهار نمیشه، چون یه طرف در اون چهار قسم قبلی یک قسمش که قسم اول بود اصلا از حد وسط استفاده نمیشه. معنا نداره که بگیم حد وسطش یا مطابق حد وسط قیاس صادق است یا نیست. خود همین تقسیم بعدی روشن میکنه که باید در چند قسم قبلی ضربش کنیم، همونطور که حکم موضوع رو روشن میکنه، این تقسیم بعدی هم روشن میکنه که در کدام قسم از اقسام قبل باید ضرب بشه. در قسم اول نباید ضرب بشه، چون در قسم اول ما حد وسط نداریم. در قسم دوم چی؟ در قسم دوم حد وسط لازم نیست، ولی مغالط حد وسط اخذ کرده، حد وسط آورده، پس حد وسط وجود داره. در قسم چهارم، در قسم سوم و چهارم که اصلا حد وسط لازم بوده، اگر مغالط آورده لازم هم بوده که بیاره. خب این دو قسمی که الان امروز میخوام بخونیم ضرب در قسم اول نکردیم، ضرب در سه قسم دیگه میتونیم بکنیم یا نه؟ یا فقط با در دو قسم اخیر ضرب کنیم؟ ظاهرا در سه قسم میتونیم ضربش کنیم، چون مغالط حد وسط آورده، چون حد وسط آورده میتونیم بگیم این حد وسطی که لازم بود یا لازم نبود، یا همون حد وسطی در برهان صادق به کار آمده یا همون حد وسط نیست. پس میتونیم تقسیم کنیم. بنابراین این دو قسمی که امروز میخوام بخونم در سه قسمی که دیروز خوندم ضرب میکنید، نه در چهار قسم. وقت حاصل ضرب میشه شش قسم. وقت یه دونه قسم هم داشتید که در روز ضرب نکردید، همون قسم اولی که از چهار قسم دیروز، اونم اضافه کنید به شش تا مجموع میشه هفتا، دیگه هشتا نمیشه. روشن مطلب؟ صفحه 215 هستیم، سطر 11. و جمیع ازالک، جمیع ازالک نه یعنی هر چهارتا، قسم اول کنار بذارید اون ستای دیگه. و جمیع ازالک یا اینکه حد وسطی که در او ذکر شده عیناً همون اوسط قیاس صادق معین است، همون قیاس صادقه. این به عینه در بعد از کلمه القیاس صادق مرتبط به قیاس صادق نیست، مرتبط به اوسطه، یعنی همان اوسط. به اینه رو ما همان معنا میکنیم در فارسی. ببینید عبارت اینطور میشه: جمعی و ذالک یا حد وسط در این قیاسی که مغالط آورده، در همین قیاسی که او آورده، یا همین حد وسطی که او آورده همان حد وسط قیاس صادقه. این به اینه او که در جمله دوم میبینید مرتبطش کردن به اوسط، مرتبطش نکنید به قیاس صادق. وقت عبارت اینطور معنی میشه: یا وسطی که مغالط همان وسط رو در این قیاس مغالطی آورده، همان وسطیست که در قیاس صادق وجود دارد. او لیسا هو بینه، لیسا ضمیرش برمیگرده به وسطی که مغالط آورده، هو ضمیرش برمیگرده به وسطی که در قیاس صادق است. او لیسا هو بینه یعنی اون وسطی که مغالط آورده عیناً همون وسطی نیست که در قیاس صادق آمده، بلکه یه وسط دیگری است. در اون جمله اول دو بار به اینه رو به کار برده، یه بار یعنی همان حد وسطی که مغالط گفته، یه بار دیگه یعنی همون حد وسطی که تو صادق هست. این همون حد وسطی که در صادق هست اینن در مغالط آمده، اینن در مغالط آمده، یعنی دو بار حد وسطی میگه اینطور. همان حد وسطی که در کاذب هست یا در مغالط هست، همان هم در صادق هست، همان هم در صادق، دو بار همونه میگیم دیگه، روشنه دیگه. همانی که در کاذب هست همانیست که در صادق هست، دوبار همان گفته میشه دیگه، تو فارسی هم دوبار همان گفته میشه. یا همان نیست که در صادق هست، در جمله اول میگه همانی که در کاذب هست همانیست که در صادق هست، در جمله دیگر میگوید همانی نیست که در صادق هست، یعنی همانی که در کاذب هست همانی نیست که در صادق هست. به اینه باید دوبار بیاد. حالا ما رجوع کنیم
فارسی عربی شده
است، حالا من شاید تو عربی هم دوباره به این رو بیاره، در فارسی دوبار میگیریم.
بله بله. این جمعی و ذالک تو عبارت ها اون دو قسم همون اشیاء مناسبی یا اشیاء قریبه منظوره یا
نه؟ نه اون نیست، نه خیر، نه مراد از وسط مناسب و قریب یه چیزه، مراد از وسطی که در صادق آمده یا در صادق نیامده چیز دیگه است. یعنی اینطور نیست که اون حد وسط مناسب رو بگید همون نیست که در صادق میاد، حد وسط قریب رو بگید همون نیست که در صادق نمیاد. نه، اون خود حد وسط مناسب و قریب گاهی در صادق میاد گاهی در صادق نمیاد. بله، حالا به قول خودتون حرف خوبیه که کلمه بینه رو دارین توضیح میدین دیگه. یه وقت مثلا فرض کنید که ما همونی که تو صادق هست تو مغالط هم میاریم، همون حد وسطی که تو قیاس صادق هست تو قیاس مغالطی میاریم، منتها تو صادق ازش یه معنای مشترک رو اراده میکنیم، تو کاذب یه معنای دیگه اراده میکنیم. اینجا عیناً تکرار نشده، ولو لفظاً تکرار شده ولی عیناً تکرار نشده. یه بار نه، همون معنای همون لفظ و معنایی که در صادق اراده کردیم همون لفظ و معنا رو تو کاذب میاریم و اراده میکنیم. تا اینجا تقسیم اول تمام شد. من این خطی که دیروز نخوندم باید دیروز میخوندمش دیگه، وقت خیلی تنگ بیر نشد. تا اینجا تقسیم اول تمام شد. در تقسیم اول توجه کردید هفت قسم درست کردیم، یعنی اول چهار قسم درست کردیم، بعد سه قسم از این چهار قسم رو در دو ضرب کردیم شد شیش قسم، با اون یک قسم اولی که در دو ضرب نشده رو جمع کردیم مجموع شد هفت قسم. این هفت قسم مثال میخواد، ابن سینا برشون مثال میزن. بعد وارد تقسیم بعدی میشیم که در تقسیم بعدی دو قسم مغالطه داریم. ممکن هم از بگید که چهار قسم داریم، در واقع چهار قسم داریم، ولی ابن سینا دو قسمش میکنه، دو قسم دیگر رو نمیگه، تصریح نمیکنه، ولی تو ضمن کلامش هست. در این تقسیم قضیه حق ملاحظه میشه و قضیه مغالط با این قضیه حق مقایسه میشه. پس اول قضیه حق رو ملاحظه میکنیم، بعد قضیه باطل رو که مغالطی است با این قضیه حق مقایسه میکنیم. خب اینطوره نگاه میکنیم، قضیه حق موجب است، مغالط باید سالبه باشه، مقابل دیگه باید سالبه باشه. یا نگاه میکنیم قضیه حق سالبه است، قضیه مغالط باید موجب باشه. پس تقسیم کردیم، دقت کنید، تقسیم کردیم قضیه مغالط رو به دو قسم موجب و سالبه. تقسیم شد به دو قسم موجب و سالبه. موجب اونجاست که حق سالبه باشد، سالبه اونجاست که حق موجبه باشه. اونجایی که حق موجبه است مغالطه ما سالبه است، اونجایی که حق سالبه است مغالطه ما موجبه است. این دو قسم ابن سینا میگه، ولی دیگه ضربش نمیکنه چه کلی چه جزئی، فقط کلی رو مطرح میکنه، در حالی که در مثال کلی و جزئی هر دو رو میاره، اما در وقتی داره تبیین میکنه فقط کلی رو مطرح میکنه. پس ایشون دو قسم ذکر میکنه، ولی وقتی ما اون دو قسم رو در کلی و جزئی ضرب کنیم میشه چهار قسم. ایشون میگه اگر قضیه حق سالبه باشد و قضیه مغالط کاذبه باشد، قضیه مغالط موجب باشد که باید موجب باشه، اگر حق سالب است این باید موجب باشه، و این قضیه مغالط موجبه کلیه باشد، فقط بحث رو کلیه و به جزئیه کار نداره، این مغالطه باید از شکل اول در میاد، فقط از شکل اول در میاد. چرا؟ چون این قیاس مغالط میخواد نتیجه غلطی که موجبه کلیه است بدهد، و موجبه کلیه فقط از شکل اول به دست میاد، از شکل ثانی سالبه به دست میاد، از شکل ثالث هم همیشه جزئیه به دست میاد، موجبه کلیه از هیچ کدوم از این دو شکل بر نمیاد، فقط از شکل اول بر میاد. پس اگر قضیه اشتباه ما، قضیه غلط ما، قضیه که جهل مرکب داره، اون اگر موجبه کلیه باشد حتما باید از شکل اول گرفته بشه. حالا اگه موجب جزئیه بود چی؟ از شکل ثالث هم میشه گرفته بشه، از شکل اول میشه، از شکل ثالث هم میشه، ولی از شکل دوم نمیشه، چون شکل دوم همیشه سالب نتیجه میده، هیچ وقت موجب نتیجه نمیده. ما موجب کلیه میخواییم از شکل اول باید بگیریم، موجب جزئیه میخوام از شکل اول و شکل ثالث باید بگیریم، از شکل ثالث موجب جزئیه گرفته نمیشه. خب حالا اگر قضیه صادقمون موجبه بود، قضیه مقالتمون سالمه میشه. این از کدوم قیاس میتونیم بگیریم؟ از شکل اول میتونیم بگیریم چون به شکل کلی باشه. اگر این نتیجه که سالمه است و غلط هم هست کلیه باشه، این هم از شکل اول میتونیم بگیریم چون شکل اول نتیجه سالمه کلیه داره، هم از شکل ثانی میتونیم بگیریم چون شکل ثانی نتیجه سالمه کلیه میده، از شکل ثالث دیگه نمیتونیم بگیریم چون ثالث نتیجه کلیه نمیده. حالا اگر این سالمه سالمه جزئیه بود، از شکل اول میتونیم بگیریم، از شکل ثانی میتونیم بگیریم، از شکل ثالث هم میتونیم بگیریم. ابن سینا جزئیه ها رو مطرح نمیکنه، لذا در موجبه جزئی نمیگه از شکل ثالث میتونیم بگیریم، در سالمه جزئی هم نمیگه از شکل ثالث میتونیم بگیریم، چون جزئیه ها رو حذف میکنه اصلا از شکل ثالث استفاده نمیکنه. در موجبه کلی از شکل اول استفاده میکنه، در سالمه کلی از شکل اول و شکل ثانی استفاده میکنه، شکل ثالث رو اصلا مطرح نمیکنه. حالا توی عبارت میبینی شکل ثالث مطرح نشده، چرا؟ چون جزئیه رو مطرح نکرده، ایشون فقط کلیه رو مطرح کرده. چون جزئیه رو مطرح نکرده سراغ شکل ثالث نرفته. ولی توضیح بحثی که الان من عرض میکنم اون مفصل تره، که اگر جزئی رو مطرح کنیم سراغ شکل ثالث هم میریم. موجبه کلیه از شکل اول تنها، سالبه کلیه از شکل اول و شکل دوم، اما موجبه جزئیه از شکل اول و شکل سوم، از شکل دوم در نمیاد، از شکل اول و سوم. سالبه جزئیه از شکل اول، دوم، سوم، از همه استفاده میشه. حالا باید توجه کنی این تقسیم دیگری است برای قضیه مقالتی، که تقسیم کردیم قضیه رو به موجبه و سالبه، زیرا که ملاحظه کردیم قضیه حق رو، قضیه حق اگر سالبه بود مقالتمون موجبه است، اگر قضیه حق موجبه بود مقالتمون سالبه است. چرا سالبه جزئی از شکل اول هست؟
شکل اول
شکل اول چهار تا محصول رو نتیجه میده. شکل اول همه ضروبش عقیم نیستن، ضروب منتجش هر چهار تا محصول رو نتیجه میده، موجب کلیه، سالبه کلیه، موجب جزئی، سالبه جزئی. بله بله مثال داریم، ولی من مثال تو ذهنم نباشه، مثال داریم تو منطق گفتن، گفتن تنها شکلی که محصولات اربع رو نتیجه میده شکل اوله. ولا یخلو، این تقسیم دومه، ولا یخلو یا یقابله حق سالب، ضمیر یقابله برمیگرده به هازن نوع من الجهل، کمون جهل مرکبه.
این جمله من ارتباطش با جمعه قبل چیه؟ و جمعی و
زالک
این یه تقسیم
جدیده؟ نه، جمعی و زالک که داره تقسیم قبل رو ادامه میده، من دیروز قطعش کردم. حالا شما میپرسید ارتباطش چیست، دیروز اگه میخوندم ارتباطش روشن بود. اون جمعی و زالک یعنی تمام اون سه قسم قبلی یا چهار قسم قبلی تقسیم میشه من به این دو قسم. ولا یخلو اول بحث، یعنی تقسیم جدیده. ولا یخلو یا یقابل اون جهل مرکب را حقی که سالبه است، در این صورت فیکون و هوه، یعنی اون جهل مرکب موجبن. اگر حقی که مقابل این جهل مرکب است سالبه باشد، خود این جهل مرکب موجب خواهد بود. وقت از چه شکلی استفاده می شود؟ این موجبه ای که غلط است و جهل مرکب، از چه شکلی استفاده میشه؟ میگه اگر کلیه باشد از شکل اول، جزئیه رو بحث نمی کنه و ما اضافه می کنیم اگر جزئیه باشد از شکل اول یا ثالث، و یقف شکل الاول فقط امکان کلیه، یعنی این جهل مرکب در شکل اول واقع می شود اگر کلی باشد، فقط در شکل اول، اگر جزئی باشد هم در شکل اول هم در شکل ثالث. این قسم اول بود، تموم شد. قسم دوم، او یکون و یقابله حق موجب، باز ضمیر یقابلو در اینجا به هازن نوع من الجهل که جهل مرکب برمیگرده، یا اینکه مقابل جهل مرکب حقی است موجب، که در این صورت فیکون هو سالبن، یعنی جهل مرکب میشه سالبه. وقتی اگه سالبه باشه از کدوم شکل نتیجه گرفته میشه؟ ایشون میگه یقع فی شکل الاول و ثانی معن ان کان کلیان، اگر این جهل مرکب کلی باشه، یعنی سالبه کلیه باشه، از شکل اول و دوم به دست میاد، از شکل سوم به دست نمیاد، چون شکل سوم کلی نتیجه نمیده. ولی اگر سالبه جزئیه باشه از شکل اول و دوم و سوم هر سه به دست میاد. بله.
علتی که ازش این رسالتش مترز میشه چیه؟
از همین عبارت فهمیده میشه کلمه فقطش نشون میده. کلمه فقط نشون میده که از شکل اول تنها به دست میاد، مفهومش اینه که در یه مورد از شکل اول تنها به دست نمیاد.
نه اینکه ایشون الان شکل سالس واسه مترز نمیشه.
شکل سالس چون بحث رو کلی برده، به جزئی کار نداره. مثالایی هم که میزنه غالبا کلی هن، البته جزئی هم مثال میزنه، در جزئی هم مثال میزنه، اونم روشن میکنه. ولی خب نگفته دیگه، جزئی روشون نگفته. وقتی میگه انکان کلی هن، مفهومش اینه که انکان علم یکون کلی هن بلکه جزئی باشد، یه جور دیگه است. با مفهوم فهمونده جزئی رو، و مفهوم جزئی رو فهمونده ولی تصریح نکرده، به کلیش تصریح کرده، به جزئیش تصریح نکرده. تا اینجا دو تا تقسیم برای جهل مرکب انجام گرفت، دو تا تقسیم که در یک تقسیم جهل مرکب شد 7 قسم، در یک تقسیم جهل مرکب شد 2 قسم. حالا میخواد شروع کنه به مثال زدن. از اینجا تا آخر فصل همش مثاله، مواردی رو که اون اقسام گذشته تو اون موارد ظاهر میشن مثال میزنه، برای همه موارد گذشته مثال میاره.
خود قیاس هم
یعنی صورت قیاس مغالطه باشه؟
صورت قیاس
نه، صورت قیاس کار نداره.
چرا حساب نشده؟
بله؟
چرا حساب نشده؟
نخواسته از این طریق پیش بیاد دیگه.
الان بخواهم اونجایی که ما میگیم، الان میگیم فیکون رو باید موجبن، مثلا خب این نتیجه موجبه گرفته، این چه الزام نیست برای اینکه مثلا شکل اول گرفته.
ایشون در مثال ها اون مقدار کلام من یادم هست، من کل مثال الان تو ذهنم نیست، مثالی که تا آخر فصل میگه، اون مقدار که یادم منه به انحراف قیاس به لحاظ صورت توجه نکرده، در حالی که مغالطه از اینجا پیش من نخواسته تقدر توجه کنه. مگه الزامی داره؟
نه سواله، اکثر
مغالطه از طریق صورت خیلی روشنه، اصلا احتیاج به تبیین نداره. مغالطه از ماده درست میکنه ایشون، همش هم تعبیر به حاضر ماده داره، تعبیر به ماده میکنه، مغالطه رو در ماده ایشون درست میکنه که یعنی صغرا و کبرا رو کاذب میکنه. ماده قیاس صغرا و کبراست دیگه، صورت قیاس اون چینش صغرا و کبراست، یا چینش موضوع محمول توی صغرا و کبراست، چینش صغرا و کبرا خودشون، این مربوط به صورته. چینش محتوای صغرا که موضوع محمولش کجا باشه، یا محتوای کبرا که موضوع محمولش چطور باشه، اونم مربوط به صورت میشه. اون چه که مربوط به چینشه، چه چینش دو مقدمه چه چینش اجزاء مقدمه، این میشه مربوط به صورت. ایشون اونو تو این مقالطه بحث نمیکنه. اون تو که من یادم، ممکنه الان یه جایی هم برسیم من یادم رفته باشه، ببینیم ایشون اشکال در صورت میکنه. بله اون که مسلمه، در اقسام مغالطه یک قسمش اینه که انحراف در صورت قیاس باشه، منطقه اونطور که من یادم ایشون اونو اینجا مطرح نمی کنه، انحرافات تو ماده رو فقط مطرح میکنه در مثالایی که میاره. نمیگه مثلا اینجا شرایط قیاس که کلیت مثلا کبراس رعایت نشده، یا مثلا ایجاب صغرا رعایت نشده، اینا اصلا مطرح نمیشه اینجا، یعنی تویش صورت نمیره، توی شرایط قیاس نمیره، فقط ماده رو مطرح میکنه.
واضحه. بله نه من بیشتر قرار از اون که مثلا ما میگیم حق صادره، ولی خب آقا موجب به کار بوده، میگم الزام نیست برای اینکه این آقا چون موجب نتیجه گرفته از شکل اول باشه، ممکنه از شکل ثانی باشه.
موجب کلیه؟
همین دیگه، شکل ثانی باشه که این صورت قیاس رو به شکل مغالطه شده باشه. یعنی خب مغالطهش خیلی مخفی‌تره که من بیام یه نتیجه موجب بگیرم، بعد شما میگید خب شکل خدمت شما هستم که تمام ماده قیاس درست داری، در حالی که من مثلا صورت قیاس داشته باشم، حالا من اینکه بخوام مقالطه یعنی تشخیص بدم، میگم چون موجبه است حق صادر است، در حالی که این حق ممکنه موجبه باشه، این صورت قیاس رو به شکل دیگری چیده.
بله اونم میشه، منتها دیگه بحث رو اونجا نبرده. شما میفرمایید فرض کنید که یه مقالطه هم اینطوره که از شکل ثانی که یک طرفش سالم است یک طرفش موجبه است، این آقا رو 60 سلیقه خودش یه قضیه موجبه کلیه نتیجه بگیره با اینکه نتیجه نمیده، اینا میشه اینو مغالطه. ولی خب این مغالطه اینقدر واضحه که زود هوش میکنن، یه کسی بخواد اینجوری نتیجه بگیره زود مغالطش کشف میشه. مغالط یا خودش به غلط میفته یا دیگری به غلط میندازه. یعنی یه جایی باید غلط بره یا غلط بیاندازه که بتونه اونجایی که مثلا فرض کن از قضیه سالبه نتیجه موجبه میگیره خصمش، یعنی مخاطبش بلا فاصله چون که غلط گفتی، اونجا دیگه مغالطه ظهور پیدا نمیکنه، جلوش زود بسته میشه. لذا اون جور جاها رو ما مطرح نمیکنیم. بله و الا ممکنه باشه مغالطه به این صورت باشه که شکل ثانی بیاره نتیجه موجب کلیه بگیره، ولی ابن سینا اصلا میدونه که اونجا چون واضح البطلانه و مغالطش واضحه اون رو مطرح نمیکنه. میگه اگر موجب کلیه آورد پس معلومه از شکل اول نتیجه گرفته، چون نمیتونه از شکل ثانی نتیجه بگیره. تا از شکل ثانی نتیجه بگیره مغالطش از خفا در میاد، دیگه مغالطه نمیشه، روشن میشه. خب شروع میکنه به ذکر امثله. به نظرم میاد که نمیرسیم مثالا رو بخونیم، باید انشالله بذاریم برای جلسه بعد.
از کارفتن مزاج، یعنی ناهماهنگی مزاج، ولی در جهل مرکب که میخوایم برای نفسون بگیم این معیار نداره، یعنی یک مزاج واحد نداره که اینا ناهماهنگ بشن.
نه ایشون گفتش که
مرض
یه صحت نفسانی داریم یه کمال نفسانی داریم، هر کدومش از بین بره میشه مرض نفسانی.
همون صحت واسه ما میگیم الان من که جسمم سالمه این مزاج های من همه هماهنگ کار میکنن، بعد ناهماهنگی مزاج کاملا مشروع در انسان که مریضه. اما در جهل مرکب که ما اونم مرض نامیدیم اصلا ناهماهنگی مزاج معنی نداره.
نه ما در جل مراکم نه همه اینکه مزاج نگفتیم، مزاج مال مرض بدنی بود.
مزاج رو مجازن به نفس نسبت دادن و هر نفی که نسبت دادن، یعنی با این حال اصلا هیچ معیار نداره که الان بگیم چون این فرد
اگر چیزی مناسب نفس نباشه، مناسب نفس انسانی ها ولی مناسب نفس حیوانی باشه، این نفس رو مریض میکنه.
همین معیار نداره.
چرا دیگه؟ شهوت و غضب و اینهایی که عقل اجازه نمیده، معیارش اجازه دادن عقل اجازه ندادنشه. وقتی چیزی رو عقل اجازه نمیده و من مرتکبش میشم، نفس من مریض میشه، نفس عاقله من مریض میشه. نفس حیوانی نه، نفس حیوانی قوی میشه، خوشحالم هست که بالاخره اون چی میخواستم انجام شد، ولی نفس انسانی مریض میشه. و مراد از نفس اینجا نفس انسانیه. معیار اون چه که مطلوب نفس اماره است مرضی است برای نفس ناطقه، این معیارشه.